بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر میشه که چند نکته که مستقیم و غیر مستقیم به بسیج مربوط میشه حالا در این جلسه خدمتتون عرض کنم. سالگرد تشکیل بسیج رو به یه معنا بایستی به همه ملل محروم دنیا تبریک گفت و به همه اقطاب سرمایه‌داری و فساد و ستم جهانی تسلیت گفت، برای که اون فرهنگی که 21 سال پیش در ایران وزیر سایه آموزه‌های امام متولد شد، شاید اون روز هیچ کدوم از ما و شما فکر نمی کردیم که یه وقتی ابعاد جهانی به خودش میگیره. بسیج یک میلیشیای تصنعی و تبلیغاتی نبود، بسیج چیزی نبود که با یک سزارین تاریخی به زور از پهلوی انقلاب بیرون آورده بشه، بلکه بسیج فریادی بود که از نهاد توده های مردم خیلی صمیمی و خالصانه بلند شد. شاید اون روزی که اون سالهای جنگ، حالا بسیج البته مختصر جنگ نیست ولی تبلور خیلی بارزش تو جنگ دیده شد، و البته کسانی میخوان بگن که دیگه تاریخ مصرف بسیج تمام شده و گذشته، میخوان بگن بسیج و بسیجی ها متعلق به تاریخ هم، تو تاریخ و کتاب های تاریخ و موزه ها دیگه برید از این به بعد راجع بهش مطالعه بکنید. بسیج زنده فعال تو صحنه رو نمیخوان، دوست دارن ازش تشویق و تجلیل بکنن اما به شرطی که مرده باشه. گفت بسیجی خوب بسیجی مرده است، بسیجی خوب بسیجی است که دیگه الان نباشه، حرف نزنه، موضع نگیره، فریاد نزنه، تو صحنه نباشه، چشماشو ببنده، گوشاشو ببنده، اون بسیجی بسیجی خوبه تو فرهنگ بعضی از آقایون. غافل از این که این درخت تناور چیزی نیست که به آسونی بشه از ریشه کندش، خیلی خواستن تو این 20 سال این درخت رو از ریشه بکنن، فقط دستهای خودشون رو زخمی کردن و مجروح کردن. برای اینکه بسیج یک نهاد تصنعی، یک زائده توی نظام، یه چیزی که یه امر دولتی، یه اداره نیست، بسیج یک نهاد 100% مردمی است که از پایین به بالا آمد، از توده قلب توده های مردم جوشید آمد بالا. بسیج اصلا خودشو در واقع به تمام ساختارهای جامعه تحمیل کرد و گسترش داد، به دلیلی که یک نهاد 100% مردم بود. شاید اون روزی که بچه های بسیجی از خونه هاشون می آمدن بیرون به سمت منطقه، به سمت جبهه می رفتن، یا مادری که 3-4 تا شهید داده بود فرزند پنجمشون باز تشویق می کرد بیداره، یا همسری که برادر شهید شده بود شوهرشان باز بدرقه میکرد میفرستاد، و خودشون هم فکر نمیکردن که کسی مطلع بشه از این همه فداکاری هایی که در سکوت و تو تاریکی واقعا اتفاق میفته، تو تاریکی های تاریخ، نقاط تاریک تاریخ. فکر نمیکردن یه روزی این فداکاری های بزرگ تمام عالم رو متحول کنه. اون روز روزا و شبایی که بچه ها تو منطقه آموزش میدیدن، شبای زمستون شبی 5-6 ساعت تو آب سرد آموزش قواسی میدیدن، لجن نوردی میکردن، تب میکردن و با این وجود حاضر نمیشدن آموزششون ترک بکنن، نه خودشون فکر میکردن نه بقیه فکر میکردن که یه روزی فرهنگ میره به بوسنی، میره به شمال آفریقا، یه روزی فرهنگ جنوب لبنان رو آزاد خواهد کرد، یه روز این فرهنگ میره تو کوچه پس کوچه های غزه و اریحا و بیت المقدس، و یه روز میره تو جنگل های فیلیپین و تمام عالم رو میشورونه. این همون فرهنگ بود. شما اینو بدونین، اگر فرهنگ بسیجی نبود جنوب لبنان آزاد نمیشد. اصلا اینا فقط کپی برداری از بچه بسیجی های ما تو جنگ بود. 50 سال اسرائیل تو منطقه از هر جایی گرفته یک قدم عقب دیگه نرفته. اولین باری که اسرائیل مجبور شد بره عقب در لبنان بود، بدون که یک پوان بگیره مجبور شد بره عقب. برای چی؟ برای که بچه بسیجی های حزب اللهی جنوب لبنان با 4-5 هزار شهید و جانباز کار رو کردن که کل ارتش‌های عربی، کل قطعنامه‌های جهانی نکردن و نمیتونستن و نخواهند تونست بکنن. این کار اتفاقاتی که داره الان تو کوچه پس کوچه های غزه و اریها و بیت المقدس میفته اینا چیزای معمولی نیست، اینا تو تاریخ مسابقه هستن. این که پریشب گفتن که هلیکوپترهای اسرائیل آمدن شهرهایی که تحت سلطه خودشونه بعضی از محلات آمدن بمباران شیمیایی رو سم میکردن، این که با تانک من مثلا جلوی بچهای 13 14 ساله توپ مستقیم شلیک میکنن با هلیکوپتر میزنن از بالا، گفتن صدها نفر زدن بیش از نصفشون بچهای زیر 15 ساله دیگه، با اینا که کار نمیشه. اسرائیل یکی از زرادخانه های سلاح های هسته ای دنیاست. بعضی میگن اسرائیل ایالتی از آمریکاست، در حالی که به عکس، یعنی آمریکا در واقع تحت سلطه اسرائیله. بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا پشت سر اسرائیله و این اسرائیل در برابر بچه های 14-15 ساله با عاجز شده. بزانو دارم هیچ کار نمیدونم، هیچ کار. با اسرائیل شاید نمیشد یک جنگ کلاسیک را انداخت، یعنی هر جنگ کلاسیک با اسرائیل واقعا شاید پیروزی با اسرائیله، برای که تمام دنیا کشته شد. ولی یه جنگی را افتاده تو کوچه های فلسطین امروز که دیگه هیچ ارتشی و هیچ زرادخانی از پسش بر نمیاد. روی که بچه ها را میفتن تو خیابون الله اکبر میگن با سنگ میزنن، سنگ هم بگه آنه هرچی میخواد سنگ خلع سلاح میتونه بگونه، خلع سنگ که نمیتونه بگونه یک شهر رو. گیر افتادن، گیر افتادن. یعنی بمبستی که الان افتاده توش صهیونیستا و آمریکایی ها در تاریخ سابقه نداشته. موشدایان که اون از رهبرهای صهیونیستایی بود اوائل دهه قبل الان مرده، وقتی انقلاب شد تو ایران گفت یک زلزله ای شده، یک زلزله سیاسی تاریخی اتفاق افتاد. او خوب فهمید این موقع، گفت با درجات ریشتر نمیشه این زلزله را اندازه گرفت، صداش بعدا بلند میشه. وقت اون صدا الان بلند شد، الان موشدایان مرده، حدود 10-12 سال 10-15 سال پیش صداش الان بلند شد. الان یکی از استراتژیست های مشهور اسرائیل صهیونیست ها گفته این بخار و گرما و هیجان و آتیشی که کوچه های خیابون های فلسطین رو گرفته، گفت این دیگی بود که انقلاب ایران امام و بسیجی هاش بار گذاشتن، حالا اینجا الان داره ما رو می سوزونه. وقتی که بچه های لبنان دیدن که بچه بسیجی ها با دست خالی با کلاش و RPG جلوی یکی از مجهزترین ارتش های خاورمیانه که ارتش عراق بود وایستادن و پیروز شدن، دیدن میشه با دست خالی کردن و شد. بعد که بچه های فلسطین، جوان های فلسطین دیدن که در لبنان چطور شد این کار، کاری که همه میگفتن محاله، چرا اینجا نشه، حالا دارن میکنن و دارن میبینن که دارن میشه. مثل که گفت اول شوخی شوخی شروع کردیم و دیدیم جدی داره میشه. این اتفاقی که داره اونجا میفته این همه درس مستقیم از انقلاب اسلامی و از این فرهنگ بسیجی هایی ماست. و الا بسیجی که جنگی که شما ها اونهایی که سنش رو زنده بودید دیگه اغلب تو جنگ، در جنگ ما همون زمان گفتن که میاد این بعد فجر هشت که بچه ها از اروند رد شدن فاو رو گرفتن، این رادیو آمریکا یک استراتژیست برجسته نظامی تو رادیو آمریکا داشت بحث می‌کرد، استراتژیست های برجسته نظامی آمریکا و دنیا تو پنتاگون، گفت این کاری که در ایران در این جنگ اتفاق افتاد، عبور از اروند با کمترین تعداد شهید کشته و بعد به فتح شهر فاو اون طرف آب انجامید، این در کل تاریخ جنگ های کلاسیک در دنیا بی نظیره و بی سابقه است. بعد گفتش اونجا هنوز اون موقع مرعوب و پیروزی بودن، بعدم خودشون یکم پیدا کردن، گفت که این باید بررسی بشه که این مردان قورباغه‌ای که از اروند عبور کردن اینا کجا آموزش دیدن، این همه نظم و دقت که سر ساعت سر دقیقه باید عمل کنن، کی آتیش بریزن، کجا بیان، کجا عمل کنن، از نخلستان ها چطور عبور بکنن، پشت نخلستان ها چکار کنن، با جنگ شیمیایی دو ماه و نیم زیر بمباران گاز سمی و خردل مقاومت بکنن، این باید تحقیقش این از کجاست. وقت نمیدونست این مردان قورباغه‌ای که اینا دارن ازش بحث میکنن یک مش بچه هن، یک مش بچه دهاتی هن، یک طلبه هن، یک دانشجو هن، یک شاگرد نوبای، یک شاگرد امکانی که اینا هن. مردان قورباغه‌ای چی، کجا آموزش کلاسیکی چی، 45 روز بچه ها پاشدن، بچه های مردم آمدن اونجا آموزش دیدن، لباس غواصی پوشیدن آموزش دیدن، به قصد شهادت هم آمدن تو آم. این چیزی بود که اینا مدت ها اصلا دنبال کنن که سرش کجاست. گفت بیم اینو شالود شکنی کنیم ببینیم که کجای کار چیزی بوده که ما قبلا پیش بینی نکرده بودیم. همه چیز میتونن پیش بینی کنن، همه چیز پادزهرش اینا دارن. شما ببینید ما هر چی تو تسلیحات و امور مالی و نظامی هر چی پیشرفت بکنیم به پای به این زودی ها نمیرسیم به آمریکا و هر شاید که ناتو و صهیونیست ها. اما یک چیزی هست که اونا نه به این زودی ها و نه دیرتر از این بهش نخواهند رسید و او فرهنگی بود که خودشون همون زمان جنگ گفتن، گفتن اینا مردم اندرن تو جبهه میجنگن، اصلا ارتش نیروهای کلاسیک نظامی نیستن که، مردم هن آمدن جنگ کلاسیک میکنن در حالی که جنگ ماهیتش پارتیزانیه. یعنی نیروی جنگی نیروی پارتیزانیه، نیروی پارتیزانه، نیروی غیر حرفه‌ایه، اما شیوه جنگ جنگ کلاسیکه. دیگه اینجوری شما نمی‌دونید تا حالا که طرف نونوای تنورش خاموش میکنه، زن و بچه‌اش خداحافظی میکنه، میاد اون یکم دانشجوی دکتراست ول میکنه میاد اینو که میگم بخوشم میگم تو جبهه کنار هم جمع میشن جایی که محال بود یک همچین تیپای. اصلا کسی واقعا از جامعه شناسی جنگ رو بررسی میکنه میبینه کسایی تو جبهه تو گردانه ها تو واحد ها دور هم جمع میشدن اینا با هیچ تحلیل جامعه شناختی اصلا محال بود دور هم جمع میشن. تو یک جاذبه یک مغناطیسی اینا رو از جاهای مختلف از طبقات مختلف تیپای مختلف دور هم جمع میکرد اونجا همه مسئله یک رنگ میشدن انگار هزار سال با هم رفیقن، انگار هزار سال با هم رفیقن. واقعا اونایی که یه بره بودن میدونن دیگه رفاقت با کسایی که تو منطقه آشنا میشدن برای اولین بار با هم دیگه یک ماه دو ماه با هم بودن تو منطقه بعد برمیگشتن رفاقت و اون علاقه قلبی و مودت و محبت به اینا وجود میومد که با قومخیش و رفیق 40-50 ساله و اینا به وجود نمیومد. برای که اینها یک مغناطیس واحدی قلبها رو به هم جمع میکرد و کنار هم قرار میداد. یکی یک عده با دو ماه آموزش بیان توی سنگین ترین جنگ های کلاسیک شرکت بکنن در حالی که دارن پارتیزانی می جنگن با سلاح سبک جلوی سلاح سنگین بایسته، اینا اصلا تو دنیا بی نظیره بی سابق است. او چیزی که اونا نمیتونن بفهمن الان هم نمیتونن، الان دارن باش مبارزه میکنن این فرهنگ ضد بسیجی و بسیج زداری آقا اینا همه گروه فشارن، همشون چماق دارن، همشون فلانن که اول انقلاب سال 57 تا 60 همین حرفا رو زدن دوباره الان هم دارن میزنن. اینا برای که میخوان این روحیه این فرهنگ تکلیف شناسی و برو به استقبال خطر دنبال نه اسمش باش نه نونش باش با این فرهنگ مخالفن، برای که این فرهنگ فرهنگی که میتونه جلوی اینا واسه هیچ چیزی دیگه روشون نمیتونه واسه این فرهنگی که جنوب لبنان رو آزاد کرد و فلسطین هم میتونه آزاد بکنه. این فرهنگ از هر سلاح استراتژیک و هسته‌ای خطرناک‌تره. باید که چیزی نداره به چیزی که گفت چیزی نداره ما از دست میگه ما از چی میترسیم. این که امام میگفت که شما وقتی که بچه ها فاور میگرفتن میگفت مغرور نشین بگین فاور خدا آزاد کرد، شما کاری نبود، شما وسیله بود. بعدم که اونا میامدن فاور میگرفتن یا یک جایی رو میگرفتن بچه ها میامدن اقرب امام میگفت دنیا عوضیش کار نشد، هیچ اتفاق نشد. برای که ما که برای زمین و دریا و خاک و اینا که نمی‌جنگیدیم، ما برای یک رسالت انسانی و الهی داشتیم و رو انجامش دادیم، گرفتن که گرفتن. این چیزیه که باش هیچ کار نمیشه کرد. برای که پیروزی و شکست هر دو برش مساویه دیگه، با این میشه چیکار کرد؟ با این میشه چیکار کرد؟ من یادم تو عملیات بدر که بچه ها 30-35 ساعت پارو زدن با بلند توی این نیای حول و حویزه 30-35 ساعت بعد از ظهر بود بچه ها نشستن تو بلند پارو زدن، شب بعد ساعت 10:30 شب زدن به خط درست 30-35 ساعت یک سره بچه ها پارو زدن با بلند. وقتی گشتی های عراقی می آمد حاکم های گشتیش هلیکوپترهاش هر شبت خدمتون که قایق های گشتیش بارها از بالا سر این بچه ها از کنار اینا عبور می کردن و اینا نمیدیدن بچه ها رو، صدها قایق داشت میامد به سمت خط دشمن و اینا متوجه نمیدن. این بچه ها رسیدن کنار خط کنار نزدیک که خط دشمن که رسیدن بچه ها قواسا زدن تو آب رفتن به سمت دشمن خط که گرفتن ما یادم میاد این ستون گروه بچه های ما دو سه تا شهید بیشتر ندادن رفتن بالا سه شبانه روز اونجا محاصره شدن بعد پشت سر 30-40 کیلومتر آب و باتلاق بود پشت یک کافتز یک جاده خاکی بود پشت هم همش باتلاق باید سه شبانه روز درست سه شبانه روز زیر بمباران شیمیایی بچه ها واستادن بعد دیگه نیرو نیامد سلاح نرسید به او خط و بچه ها مدید شدن بیان عقب یه مقداری بیان عقب که شهدا و اونا هم موندن اونجا بعد آماده بودن عقب بچه ها دیگه که خب مونده بودن یه دیگه هم آماده بودن لطوپار بودن یه خسته و داغون و اعصابا خراب و مجروح و گشنه و یه پیامی آمد در گفتن امام پیام دادن به بچه ها ظاهرشی بود که تو اون محور بچه ها شکست خورده بودن بعد پیام آمد که آمدن اول به بچه ها بگن که دشمن تو محور دیگه داره ممکنه بیاد جلو الان نیرو نداریم هنی الان این بچه ها رو مخواستن یه بازسازی بشن دوباره ببرن خط منتها جرئت نمی‌کردن بگن که شما آماده باشین مثلا 24 ساعت دیگه دوباره بریم تو خط چون این بچه ها لطوپار شده بودن این با اینا که نمیشه گفت واقعا کسی جرئت نمی‌کرد بگه آماده شین دوباره بریم گفتن که یه پیام امام داده بود و پیام از پشت بلنگو خوند از قرارگاه با بیسیم از پشت بلنگو خوندن برای بچه ها بچه هم داغون بودن افتاده بودن اینا ایست بودن روزن پیامش این بود امام بهش گفته بودن که بچه ها تو این محور زدن جلو ولی نتونستن سه روز بار شدن دوباره آمدن اقل امام گفته بود که شما مأمور به اون مأمور به تکلیفید به نتیجه ده اول اون زمانشون گفتن اما که بعد گفت با یه تعبیر دیگه گفت شما تکلیف نداشتید که پیروز بشید تکلیف داشتید که به وظیفتون عمل بکنید اگر شکست خوردن معصیت بود پس خیلی از انبیا و اولیا معصیت کار بودن داره که اینا ظاهرا شکست خوردن هیچ مهم نیست یک تیکه زمین بگرفتیم دوباره از دست دادیم اینو از هیچ ما اصلا برای تیکه زمین نمیگیم هیچ اصلا مهم نیست محکم کمربندتون رو ببندید برای عملیات بعدی این پیامی که خوندن بعد گفتن که در ضمن این ختم الان نیرو میخواد همین بچه هایی که افتاده بودن و شده بودن 95 درصد چون بلند شدن با همه ها که نهده مد خیلیشون می لنگیدن اصلا از هم دیگه آویزون میشدن بهتونن را برن گفتن ما بخواهیم برگیر بودن این دیگه با این فرهنگ که کارش نمیشه کرد این واقعا چه سلاحی از پس این فرهنگ برمیاد تو ولفجر 8 اینا که داره میگه اینا همه گفت هم ذکر مصیبت هم مقتل دیگه مقتل میکنه شما هم بودید خیلیاتون ولی اینا هر چیز هم بگیم مخصوصا به این نسل بعدی به این دانشجوهایی که جوانتر هم زمان نبودن حالا بعدی که جلسه هستن اینا رو به اینا تامتونی باید گفت ای که تو برای طریق 8 میاد و میاد که بچه ها آموزش میدیدن خب شاید 7-8 ساعت شبای زمستان بود دیگه یاد تونه زمستان 50 و زمستان 65 بود دیگه دیگه اشتباه نکنه این بچه ها شبی گاهی 5-6 ساعت تو آب سرد شبای زمستون آموزش میدن آموزش توی گلدای کنار بهمنشیر و کارون که چجوری تو باطلاق نوردی تو آب چطور بینن خلاف جریان چطور شنا کنن زاویه چطور ببندن که فلان جا سنگره باید ببینن با چه زاویه وارد آب بشن خلاف جریان بعد می آمدن بازی کف پا برهنه تو نخلا پا برهنه باید مثلا 2-3 ساعت پیاده روی میشد این خارای نخلا هم دیدید چه خارای گردن کلفتیه که این لطوپا هم میکرد پای بچه ها امام گفت این بعد از جنگ گفت به مسئولین حکومت گفت آقا نگذارید این فرهنگ این بچه ها تو پیچ و خم زندگی روزمره اینا گم بشن یا فدا بشن نگذارید این فرهنگ بمیره به آتش جهنم خواهید سوخت بودن یاد تو نسی جمله امام رو مگر این بچه بسیجی هایی که من یادم میاد توی یه عملیاتی که ما با بعضی بچه ها برای اولین بار آشنا شدیم اینا یه پدر و پسر بودن که هر دوشون شهید شدن ما با اینا چیز که دست که دادم اولین بار یادم دست دادم با این چیز فکر کردم سوزن میخی گذاشته لای انگوش شوخی بکنم بعضی ها سوزن و سای انگوش شده فکر کردم این اینجوری نگاه کردم دیدم این دستش این از دست عملگی گرده دستشه تمام این کف دستش زخم این پدر و پسر سنگ تراش بودن توی کوهای نیشابور که وقتی شهید شده بودن بچه‌ها رفته بودن به مادر و خواهر و همسرای اینا تسلیت بگن، آرامش بودن، تبریک بگن. میگفت که میگفت فلان این دهات اینا، ده اینا یه جایی بود که با قاطر نمی‌شدن. توی این بچه‌ها یه همچه آدمایی بودن. یک کسی هم از یک اینا اسمش رو ببرم بذارید بدانید، یه آقایی بود هر شبت که یه حالا که محجب خانوادش این چیزی میخوام بگم که نبرم بیتر. ایشان یکی از شهده یه این مسجد محل خود ماست تو مشهد. ایشان کل خانوادشون، کل فامیلشون اغلبشون یا خارج کشورن، همه تحصیل کردن و از نظر طرز فکرم اغلب یا سلطنت طلب یا کمونیست بودن اون زمان، یعنی توده‌ای و سلطنت طلب بودن. اگر جنگ نبود، اگر جنگ نبود محال بود اینا دور هم جمع بشن اصلا. این کیپا شما این پدر و پسر سنگتراش که میگم ازش عملی کرده بود، دستاش گوشش برگشته بود اصلا. بیره ببین با این آدمی که دارم تعریف میکنم، وقت این دوتا کنار هم بودن با هم و انگار که 40 سال 50 سال اینا با هم هم، چون روحاشون به هم گره میخورد، نه بدنهاشون و شغلشون و اینا رو به هم گره میزن، ایمانشون اینا رو به هم گره میزن. این آدم از کوچکی گذاشته بود نش انگلیس درس میخوند تو کالج انگلیس، مهندسی مکانیک گرفته بود. انقلاب میشه این تو ذهنش یک سوال ایجاد میشه که چی بود هی به ما میگفتن مذهب تریاک و مزخرفات و قزحبلات و خرافات، چطور شده همچین مذهبی یه همچی کاری کرد تو ایران؟ پاموشو میاد ایران، در عرض 3-4-5 سال همطور درجه متحول شد، عوض شد، تا از کل اون سابقهش و فامیلش کند. اسمش نمیبرم چون خیلی ها میشنستن ایشون رو، پدر مادرشون هم پزشکن، آدم های بسیار محترمی هم هستن و منطقه. خب محیط خانواده محیط غیر مذهبی و اونجوری بوده اصلا. یعنی وقتی ایشان شهید شده بود، پدر و مادرشون، پدر ایشان آمد مسجد، نمیدونست چجوری بیاد تو مسجد، از عمرش بود که مسجد نرفته بود. بعد که بچه های این مسجد ما رفته بودن خونه شون بهشون تزدید میگن، پدر و مادرش همینطور دهنشون باز بود گریه میکردن، چون از عمرشون باید همچی تیپ و آدم هایی اصلا رفت آمد نکرده بودن، تعجب میکردن چطور اومدن خونه ما. ایشان میاد و بعد میگفت که چون فامیل ما اغلب اهل نماز اینا نبودن، از همه جور رفته بود میرفت با مادر بزرگش زندگی میکرد، که میگفت بود که اهل نماز و میگفت میرسه با کیو اینا. وقت چون فامیلش و خانواده‌اش اینا همه جریان دیگری بودن، این تو مسجد محل ما که میامد این بچه‌ها به شک داشتن، میگفت این چطور میشه از یک همچه خانواده لیه همچه آدم، این حتما یک چیزی هست، این نفوذی آمده یک کار بود. حتی یادم میاد تو منطقه ایشون شده بود مسئول گروهان، یکی دیگه از بچه های مسجد ما که او هم شهید شده، هر دو اینا شهید شدن، این رفت پیش هرات جبهه پیش اون مسئول، گفت آقا این خطرناکه، این نفوذیه، این چی مسئولیت گروهان داشته و اون هم مسئولیت ازش گرفتن. روحشون به ایمان یک بسیجی ساده دیگه کلاش دست رو گرفت نهت کرد. این همه هم از این طرف به شک داشتن، از اون طرف هم رانده بودنش کل فامیلش، از این طرف هم کسی باور نمیکرد این جیه، این از اون بر رانده شده بود، از اون بر مانده بود. ولی با این وجود یه آدم تنهایی، من بعد به پدرش گفتم، گفتم این پسر تو از تمام این بچه های دیگه که تو محیط و خانواده مذهبی بزرگ شدن ارزشش بیشتره، برای که این سلوکش سلوک در تنهایی بود، سلوک در تنهایی، تنهایی را را آمد، بقیه تو جمع بودن با هم آمدن. گفتم بچه تو تنهایی را را آمد و خلاف جریان آمد، این خیلی ارزش داره. خب این آدم هم آمده تو جیبه، یه هم آمده تو کنار همون آدم سنگتراش عمله، اینا با هم دیگه یه جور تو یک خط فکر توی خط سیر آمدن دیگه، جوری که اینا عرض کردن اینگاه اینا با هم دیگه 30-40 سال اصلا مشهور هست. این فرهنگیست که خیلی خطرناکه برای اقتاب استکباری و سرمایه‌داری در دنیا، من میخوام او از بینش ببرم. من دو تا نکته دیگه حالا عرض می‌کنم توی عرایزم که حالا این چیزایی که گفتم چیزایی بود اصلا نمیخواستم بگم، حالا همونطوری پیش آمد. یک راجع به وضعیت فعلی و این که من خودم فکر میکنم که دانشجوی بسیجی، استاد بسیجی یا کارمند هر کی هست، بسیجی هر کی هستن، باید پرچمدار عدالت، عدالت خواهی باشیم هر کی هستیم. یعنی یک کاری باید بشه به نظر من که هر جا بحث حقوق مردم مطرحه، حقوق مردم بسیجی ها از همه جلوتر باشه. هر جا بحث عدالت و ظلم مطرحه، اولین فریاد به بسیجی ها بزنه. اصلا بسیجی که بسیجی محافظه کار نیست، اصلا بسیجی محافظه کار معنی نداره. اینکه بسیجی چیزی نداره که بخواد، محافظه کار کسیه که یه چیزایی داره میخواد مواظب باشه از دست نداره. آدم بسیجی چی داره که بخواد از دست بده؟ چی داره بخواد از دست بده؟ من عرضم اینه که هر جا بحث عدالت و حقوق مردم و اصلاحات، اصلاحات معنی واقعیش، اصلاحات شعاری نه، اصلاحات و عدالت و حقوق مردم هر جا مطرحه، بسیج دانشجو و استاد بسیجی، کارمند بسیجی، آدم بسیجی جلوتر از همه باید باشه. یک جمله امام گفت توی یک از پیام قطعنامه‌شون، گفتن که خب هر جا ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. این به نظر من این فرهنگ باید تو خود داخل کشورم باشه. یعنی هر جا که ظلم و فساد و بی‌عدالتی و تبعیض و خیانت می‌بینیم، چه تو دستگاه‌های حکومتی چه در سطح جامعه، آدم بسیجی آدمی که جلوتر از همه واسه تو صف اول واسه. یعنی جایی نباشه که بحث عدالت اجتماعی مطرح باشه، بحث مبارزه با تبعیض و فساد و فقر مطرح باشه، شماها غایب باشید. باید کاری بکنیم که تو دانشگاه ها هر جا که شعله عدالت خواهی گرمه، نام بسیجی و صدای بسیجی اونجا باشه. نه به عنوان نمایش و مانور سیاسی، بلکه واقعا به عنوان یک تکلیف اجتماعی، برای که اصلا فلسفه وجودی بسیج مبارزه با بی‌عدالتیه. و عرض کردم که بسیجی اصلا احتیاج به محافظه‌کاری نداره، برای که نه دنبال چیزیه نه چیزی داره که از دستش بده. یک ورقه عضویت تو بسیج داره که اونم گفت سند شهادت ماکرون سلیمیه که بر دوش کشیدی، این وقت هر وقت لازم شد ما رو به همون سلیم ببندن. و یک بسیج یک تشکیلاتیه که اعضاش از راه خودآگاهی متقابل به تفاهم رسیدن و در کنار هم جمع شدن. و من عقیده دارم بالاخره این که بگیم هیچ جای حکومت خراب نیست، این که حرف بی خودیه. تو دستگاه حکومت یه جاهایش خلاف اسلام عمل میشه و میشه. ولی اون نکته مهم اینه که ما به شماها به من بسیجی اگه هیچ ظلمی توی جامعه و احیانم تو حکومت نباید دفاع کنیم. ما وظیفه نداریم هر اتفاقی مفته ازش دفاع کنیم و توجیه کنیم. ما وظیفه نداریم اگه یک جایی رشوه خوردن، اختلاس کردن، کثافت کاری کردن، بگیم خب بالاخره نظام اسلامی باید دفاع کنه. همچین وظیفه نداریم. ما وظیفه داریم از اصل نظام اسلامی و رهبریش و قانون اساسیش و ارزش‌های انقلاب و بسیجی که 2300 هزار خون شریف‌ترین آدم‌ها پاشیده، از اون ارزش‌ها دفاع بکنیم. هر جایی خلاف این ارزش‌ها داره عمل میشه، چه تو حکومت چه خارج از حکومت، باید اتفاقا جزء اولین منتقدینش باشیم. باید نهی از منکر کنیم اینا رو. ضعفارم باید پذیرفت. همشم از یک طرف بحث کردم که آقا این گفتمان استعمار و ضد استعمار اصلا گفتمان بی خودی، اصلا استعمار نبوده، اینا همه توهم توطئه است. این یک حرف خطرناکی بود برای زدودن حساسیت و هوشیاری و دغدغه انقلابی و علوی تو مردم، یک همه جامعه افکار عمومی وا بدن. ولی از اون طرف هم همه مفاسد رو نمیشه به نام دشمن نوشت. همش گفت توطئه دشمنه. گفت اصلا گفت زغال خوبم گفت بی تاثیر نیست. گفت یک معتادی رو گرفتن گفتن پای تلویزیون برو اعتراف کن که اینجوری، و مردم رو برحذر کن که مواظب رفیق بد اینا باشن، معتاد نشن. گفت که ازش پرسید چرا معتاد شدی؟ گفت آقا امان از رفیق بد. بعد یک مکسی کرد گفت البته زغال خوبم بی تاثیر نیست. حالا یه بخشیش بحث رفیق بد و دشمن و توطئه و ضد انقلاب و یه بخشش هم آقا زغال خوبه. یعنی یه جایی که ما خودمون داریم خراب می‌کنیم، یا تو نظام دارن کسانی به اسم نظام دینی اسلامی درست خلاف دستورات صریح پیام دارن امام اهل بیت عمل میکنن، درست بر خلاف وصیت صریح امام دارن عمل میکنن. تو دستگاه قضایی ما اینجوری هست، تو وزارت خونه ها و دولت ما اینجوری هست، تو مجلس ما اینجوری هست. ما اصلا نباید از هر بی‌عدالتی و ستمی که اتفاق میفته دفاع کنیم، برای که اصل نظام اسلامیه، اصل نظام اسلامیه، نه اینکه هر کس هر جور داره هر کاری میکنه و داره اسلامی عمل میکنه. ما وظیفه توجیه بعضی بی‌عدالتی ها و تبعیض ها و خیانت ها رو اصلا نداریم، بلکه وظیفه هوشیاری و گاهی هم داد زدن داریم، منتها جوری که اصل نظام و انقلاب تضعیف نشه، داره که تقویت بشه. تو عملیات خیبر بچه ها در ساحل شرق دجله گیر کردن 4-5 شبانه روز. من یادمه که فشنگ و مهمات بچه ها تموم شد، خدا شاهده تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشت، چیزی برای خوردن نبود. بچه ها رفتن از یک دهی بود بنام ده همایون روی القرنه، اونایی که اونجا بودن میدونن، رفتن از اون ده یک مقدار نون خشک و کپک زده پیدا کردن آوردن. من یادم یک پشت خاکریز هر 100 متری یک کوت نون کپک زده ریختن، گفتن همینا رو بخورید که از گشنگی نمیره بتونید یه گلوله بزنید. نمیشد رفت عقب، نمیشد آمد جلو. تو این سه شبانه روز این بچه ها ساعت به ساعت جلوی هم دیگه پرپر میزدن، یعنی هر ساعتی که میدیدن 4-5 از بچه ها میفتدن، شکمش دریده میشد، گردنش میشکست، استخوانهاش میزد بیرون. بعد یه بچه بود، بچه نیشابور بود که ایشون موند همونجا. من یادم میاد که استخوان پاش زده بود بیرون، پاش قلم شده بود، این پوتینش یعنی پا برعکس قلم شده بود، پوتین آمده بود جلو صورتش، افتاده بود روی زمین، شکمش خراب شده بود، اما احشاش ریخته بود رو خاک و معلوم بود در حال احتضاره، یعنی معلوم بود ایشون تا چند دقیقه دیگه بیشتر زنده نیست. کنار خاکیش تکیه داده بود به ما بقیه بچه‌ها که افتاده بودن کنارش نگاه می‌کرد، تا می‌دید کسی داره نگاهش می‌کنه به زور لبخند می‌زد که اصلا معلوم بود تمام نیروش این جمع کرده تو همین عضلات صورتش که یه لبخندی بزنه که اون کسی که اونجا افتاده خودش نبازه، روحیه‌اش نبازه، رنگش هم سفید شده بود چون تمام خون بدنش رفته بود. قایق موتوری تعدادش کم بود، آمدن گفتن که این اینجا رو نمیشه نگهداشت و دور خوردیم، قایق کمه، مثلا به اندازه نصف قایق هست، برادری که میخوام برن سوار قایق میشن برن برن، اگه کسی بلند نشد اصلا که بره سوار قایق شد. بعد زیرم یادمه به زور برشون بردن که مجروح بودن نرفتن. چه میشه این بچه ها این نیرو رو پای کار آورد 4-5 رو صبر کنه؟ بیسیم چیه که از گردانها هر که عراقی آمده بودن اینا گرفته بودن، خاکیز گرفته بودن و داشتن و بچه هایی که مجروح افتاده بودن داشتن خلاصی میزدن، تیر خلاص میزدن یعنی رو میگرفتن. بیسیم چیه که از گردانهای تیم جواد الامن و جلو ما این عقبتر بودن. فرمانده گردان ما که برادر سه شهید بود که سومین برادرش هم یک طلبه روحانی بود، همون عملیات همونجا شهید شد، خودش هم ترکش خورده بود، پهلوش شکافته بود که یادم میاد دو تا سه تا چپی بس رو پهلوش، باز خون میزد بیرون. وقتی افتاد که نه حاجی با بیسیمچی اون گردان جلوی باش صحبت میکرد، بهش گفت که چیکار کنیم، ایشون گفت که هیچ کاری، نه تو کاری میتونی بکنی دیگه، نه ما میتونیم برای شما کاری بکنیم، یعنی دیگه اتفاق صدا دیگه هر کاری کردی کردی. وقت اون گفتش که این دشمن داره میاد بچه‌ها رو میگیره و میزنه، گفت دارن اومدن این بر خاطر دارن بچه‌ها رو میگیرن، گفت من باید این فرکانس بیسیم رو به هم بزنم. آخرین جمله‌ای که پای بیسیم گفت این جمله بود، گفت که سلام ما رو به امام برسونید. امام هم نیده بودن اصلا از نزدیک. گفت سلام ما رو به امام به آقا برسونید، به ایشون بگید که از ما راضی باش، ما دیگه هر کاری که ازمون برمیامد کردیم. یه آخرین جمله بود که پای بیسیم بیسیمچی او گردان گفت، گفت به امام بگید آقا از ما راضی باش، ما هر کاری که ازمون برمیامد دیگه کردیم. مثلا این داشت معذرت خواهی میکرد که این خاطیز از دست رفته. چه میشه این بچه ها رو اینجوری آورد پای کار؟ وقتی که ببینن کسانی که در حکومت تو مسئولیتن، وزیر این مملکتن، وکیلن، استاندارن، شهردارن، فرماندارن، رئیس دادگستری، قاضی، اونا هم به این حرفا باور دارن، قبول دارن. یک قضیه هم حالا بگم، یک قضیه دیگه چون سالات زیاد وقت نیست. ما یه بار با بعضی از این بچه های یک سفری داشتم تو خود این سربستان، محل جای بوسنی. این سربستان یه ایالتی داره به نام کوزوو که اونجا بیشتر این تجمع مسلمان ها در این بخش از بالکان در کوزوو هست. شهری است به نام پریزرن که بهش میگن، بهش میگفتن بچه ها قوم کوزوو، چون اونجا 40-50 تا شیعه بودن و جمعای حزب‌الله محیط داشتن و خیلی بچه ها خود اهل سنت هم بودن. ما رفتیم یک مسجد اهل سنت اونجا نماز خوندیم و بعد از نمازم این بچه هایی که مسجد بودن آقا نشستن شام با هم بودن با همین امام جماعتشون که اهل سنت بود و این بچه هایی که اونجا بودن نشستن با اینا حرف زدن و خب اینا بسیجی های اروپایی بودن دیگه و مردم بوسنی هم میدونیم این مردم بالکان در اروپا هیچی از اسلام هیچی نمیدونن یعنی علاقه شون و احساساتشون 100 درجه آگاهیشون تقریبا 0 درجه اصلا هیچی ولی اصلا قرآن اونجا ممنوع بود تو آلبانی آخوند و مفتی بزرگ آلبانی که اهل سنت بود که 25 سال در زندان انور خوجه بود میگفت ما در 25 سال زندان میگفت در زندان وقتی که ما بودیم امام پیام داد به گورباچوف یه نسخه از این پیام یواشکی بچه‌ها داخل زندان آوردن بعد میگه این پیام اونقدر تکان دهنده بود برای ما چون بلوک کمونیسم خداش مسکو بود و کاخ کرملین و خدای خدایان اونجا بود اصلا تمام اروپا شرقی کسی که جواد نمی که درباره اونا نفس بگیشه سوال بکنه بعد ما یه مرتبه دیدیم یک آخوند مسلمان پیام داده به رهبر حزب کمونیست شوروی که بیا مسلمان شو شما دارید میرید به موزه ها کارتون تمامه دارید کارتون تمامه دارید میرید به موزه ها دارید سراغ تو دامن آمریکا و جهان سرمایه دارید نرید آدمای بفرست آدمای ملاتون رو بفرستید قوم صحبت کنیم ببینیم چی یه ایتلم میگه اصلا این مثل توپ صدا کرد بعد میگفت این جمعی پیام امام به گورباچوف رو در زندان تمام بچه ها مثل قرآن تمامش رو کلمه به کلمه حفظ کردن این پیام امام به گورباچوف رو میگفت در زندان های آلبانی همه بچه هایی رو حفظ کردن وقتی تو سروستان میگفت قرآن ممنوع بود که بچه های قرآن میداشتن اینا صفحه صفحه گردن هر صفحه از قرآن یک شونی بوسید و میگفت با خودت میگفت تبرم سر میزش شدیم صحبت میکنیم یکی از این بچه ها به اون گفتش که گفت فلانی ما بهش نگفته بودن این نادرن گفت که شراب حرامه ما تعجب کردیم که بابا در یه حدش که دیگه باید بدون یه مسلمان بعد آخوندشون گفتم که شما در یه حدان به اینا چیزی نمیگی چرا گفت بابا اینجا دارالاسلام نیست اینا همه تازه مسلمونه من اگه یک کلمه بگم مثلا شرابم نخورید دیگه من شاید مسجدم دیگه نیام گفتم حالا پس یه کار میکنیم ما یه جوری میگیم اگر درست شد جا افتاد تو پشتش بیا اگر خراب شد بدتر شد تو بگو اینا به ما مربوط نیست معلوم نیست اینا کی بودن اومدن اینجا یه چیزا گفتن و رفتن خب از ما فاصله بگیر در رو که اینا حداقل از مسجد نگرفت بعدش استاد اینجا گفتش که گفت شراب حرامه گفتم شراب موقعی که میخوای مسجد بیای نماز بخونی که اصلا نخوری ها چون موقع مسجد گفت نه رعایت میکنی موقعی که مسجد میخوای موقع نماز که شراب نمیخوری گفتم خب پس معلوم میشه وقت دیگه شون میخوره گفتم خب حالا وقت دیگه شم نخور برای که وقت آدم شراب میخوره اول چیزی که از دست میده شعورش آدمی که مست میکنه عقلش از دست میده وقت مسئولیت اعمال خودش رو نمیتونه بپذیره هر کار بکنه مسئولیت چی نمیتونه اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه دومی که تغییر میشه تو جامعه تغییر میشه شخصیت و چیز اجتماعی تو از دست میده سوم ضرر چارچوب اینا همه رو تایید گفتم خب حالا دیگه غیر نمازم پس نخور بعد گفتش که حالا این کسیه که علاقه به شدت داره به انقلاب و امام من تا بحث امام شد و بسیجی ها شد گریه کرد میخوام بگم تو یک همچی جامعه ای که مکبر مسجدش میگفت من موقعی که میخوام بیام مسجد مشروب نمیخورم خب یعنی هیچی نمیدونست از دین و به شدت علاقه داشت برای یک همچی نسلی ما وقتی راجع به بسیجی و جبهه ها صحبت کردیم من دو سه تا نکته از جبهه براش تعریف کردم که اینا ای بچهای خودش پرسید بسیجی کیان تو ایران میگم بسیجی اینا کیان من دو سه تا دکتر خاطره در جبهه برای ایشان نقل کردم همین بچه‌ها تو همون سر میزشان گریه کردن اینه که عرض میکنم که این عرض کردم اینه که این فرهنگی که این بچه‌ها تولید کردن تو همین کوچه‌ها و مسجدها و تو منطقه نشان دادن که همه فکر میکردن اینا مسائل شخصی و اتفاقهای کوچیکیه که داره میفته این اتفاقا اصلا اتفاقای کوچیکی نبود اتفاقای بسیار بزرگی بود در مقیاس بین‌المللی و تاریخی داشت کارهای بزرگی میکرد حالا کم کم هر شبت که آثارش داره پیدا میشه اون نقطه که میخوام عرض کنم اون تئوریست که درست در برابر دکترین و آموزه های امیرالمومنین قرار میگیره و در برابر آموزه های بسیجی قرار میگیره امروز و این یکی از خطهای اصلی هجوم فرهنگی عدیلتی به انقلابه که باید بخصوص ما و شما مواظبش باشیم اون تئوری مقابل با دکترین امام علی بن ابی طالب، اون توسط کسانی داره توی جامعه رهبری میشه و هدایت میشه با الهام از غرب، که هژمونی مخالفت با تئوری عدالت هستن در واقع، اونا مخالفان مفهوم دولت ایدئولوژیک، دولت اصولگرا. دو تا نظریه وجود داره در باب اداره یک جامعه، اداره بشریت. یک نظریه معطوف به اصالت سود، اصالت لذت، اصالت قدرت، و یک نظریه معطوف به اصالت کمال و اصالت عدالت. ما دو تا دکترین داریم، دو تا پارادایم وجود داره، اینا با هم دیگه درگیره. ما باید تو این دوره هم انتخاب خودمون رو دوباره بکنیم، و الا ممکنه 7-8 سال دیگه دیر بشه. ما سر یک دوراهی هستیم، هم حکومت ما هم مردم ما سر یک دوراهی هست. الان باید انتخاب بکنیم تو همین سالها، تو همین ماهها، که بریم به سمت دکترین اصالت لذت و اصالت سود و اصالت قدرت و حل بشیم تو نظم جهانی سرمایه داری، یا بریم به سمت دکترین امام علی بن ابی طالب که اصالت عدالت هست و اصالت کمال. به دو روش میشه جامعه رو مهندسی کرد. باید انتخاب خودمون رو بکنیم که به کدومی که از این روش میخوایم جامعه مهندسی و اداره بشه. بعد از این هر دوش با هم قابل جمع هم نیست. میشه یه مدتی شعار یکی رو داد ولی راه دیگری رو رفت، ولی این نمیتونه خیلی ادامه پیدا بکنه. بالاخره یه وقتی به انواع تضادها و چالش‌ها در جامعه منجر میشه. و انقلاب ما هم از انقلاب صدر اسلام اسلامی تر دیگه نیست که. او انقلاب که ارزشی ترین انقلاب تاریخ بود، بعد از یه مدتی از درون دچار استحاله شد و فرو ریخت. فروریزی درونی از فروپاشی بدتره، خطرناکتره. و هر انقلابی از جمله انقلاب ما در معرض ترور معنوی و استحاله از درون هست. و انقلاب دینی هم یه انقلابی است که اگر ماهیتش عوض شد دیگه وجود نداره، یعنی وجودش و ماهیتش به هم وصل هستن. این استحاله در درون انقلاب و حکومت یعنی عوض شدن و فاسد شدن تدریجی حکومت و حاکمان، فاسد شدن تدریجی و بی سر و صدای حکومت و حاکمان. این یک خطر خیلی مهمیه، لزوماً هم دشمنانه نیست، یعنی ممکنه خیلی هم دشمن انقلاب نباشند و از سر عمد نباشه، خداگاهانه و برنامه ریزی شده ممکن نباشه، گاهی به دست خود ما هم ممکنه اتفاق بیفته، به دست کسایی که حتی یه زمانی برای این انقلاب خودشون سرمایه گذاری کردن ممکنه اتفاق بیفته، کسایی که رفتن اسیر بگیرن و اسیر شدن. گفتن یک بسیجی ارتباطش با عقبه قطع شده بود، بعد از مدتی وضع شد با بیسین از جلو، گفت که گفتم کجایی؟ گفت من فلان موقعیتم. گفت خود چرا نمیای؟ گفت اسیر گرفتم. گفت خب اسیرات بعد بیار. گفت نمیان. گفت خب ولشون، گفت خودت بیا. گفت نمیذارم من بیام. گفت پس تو اسیر شدی، آجون اسیر نگرفتی. حالا یه عده بین تو ماها و تو حکومت یه همچی بلایی سرشون آمده، اینا رفتن اسیر بیارن، حالا اونا نمیذارن اینا بیان، خیال کردن هم اسیر گرفتن. این وضعیتیست که چه تو مسائل مالی حکومت اتفاق میفته، چه تو مسائل سیاسی و طرز فکر حاکمان. این که طرز فکر به وجود بیاد بین بعضی از حاکمان که یه حرفایی که 20 سال پیش سرش میجنگیدیم، حالا خیلی هم حرفایی نبوده که باید سرش میجنگیدیم. ای همچی بعضی هم نمیگفتن اونایی که اون زمان درگیر بودن با امام، حالا ما کم کم هم اونایی که همون حرفا رو بزنیم. ببینید از این خطرناکتر، حالا این سکولاریسم نظریه، از خطرناکتر از اون سکولاریسم عملیه که ما ظاهرا علیه سکولاریسم حرف بزنیم ولی در واقع همون کاری که سکولارا مدام بکنن بکنن دیگه. حکومت دینی که آقا دال و یانون که نیست، که عمل به عهدنامه مالک اشتر، عمل به اون حرفاست. گفت قرمه با قین یا قاف؟ گفت هیچ کدوم، قرمه با گوشت. حکومت دینی با دال و یاونون نیست. آقا بشین بعضی قرائات های مختلف دین و حکومت دینی و بحث نظریه تئوری، آقا هزار سال شما بشین جواب شبهات سکولاریسم بده، هزار سال. وقتی که اون مخاطب تو رو کسی که میشه حرفات گوش میکنه میاد بعد تو جامعه میبینه داد و ستدید اینطوره، ادارات اینجوریه، وزارت خونه ها اینجوره، مجلس اینجوره، نماینده اینجوریه، خوناشون اینجوریه، زندگیشون اینجوریه، خب دیگه کدوم شبهات میخواید پاسخ بدید؟ پاسخ به شبهه به چه درد میخوره؟ پاسخ به شبهات لازمه، ممکنه طرف رو ساکت هم بکنه، اما باید قانعش بکنه. و اون وقتیه که به اون حرفایی که اول انقلاب زدیم، به اون شعارهایی که با اون شعارا انقلاب شد و جنگ رو بچه ها رفتن به خاطر اون شعارا تو جنگ میرفتن رومین، اونا رو پاش بایستیم، نه حرفامون رو عوض کنیم. حرفای ضد انقلاب سال 59 60 و 58 الان خودمون نزنیم، نه عملمون رو عوض کنیم. اگر مسئولین حکومت همشون مثل رجایی می بودن الان، شبهه به وجود می آمد، واقعا شبهات فکری به وجود می آمد. تو مردم رجایی وقتی که آمد سر کار، یکی از وزیراش تعریف می کرد، می گفت ایشون اولی که آمد تو نخست وزیری به ما زنگ زد به وزیرها که داشتیم تازه منفتیم توی همون محل کار، گفت یه قالی هایی که تو اتاقاتون انداختن، قالی های گران قیمته، همش از زیر پاتون جمع می کنه. می گفت ما رفتیم تو اتاقمون، صبح به ما گفته تا زور 6 بار این زنگ زد، سر ما رو خورد. که جمع کردین یا نه؟ گفت آقا جمع میکنیم، بعد فرصت بده. خب گفت نه، این چیزی است که فرصت نمیخواد، همین الان هم دستی تو باید اول جمع شد. ولی که اگه اول جمع نکردی پادرت رو قالی میگه اه چه قالی خوبیه. بعد میگه که خب این قالی به قشنگی حتما کنارش یک میز قشنگی هم باید باشه. خب بعد میری قالی و میز گذاشتی، به رنگ دیوار نمیخوره، رنگ دیوار نمیخوره، باید رنگ دیوار، یا باید این قالی رو بذاری یا رنگ دیوار رو باید عوضش کنی، بهتر رنگ دیوار رو عوضش کنی. بعد میبینی که خب توی همچین دفتر کاری وقت با پیکان بیاد، اینا که با هم مناسبت نداره، اصلا هارمونی نداره. برای که این مشکل هارمونی حل بشه باید اون پیکان بشه بنز، و الا این هارمونی به هم میخوره. بعد خب این از خونه به بعده، یعنی با بنز میای دفتر کار، بنزت با دفتر تنظیم شد، مونده خونه‌ت. حالا با خونه یه فکری بردارید، چای هماهنگی بین خونه و بنز و محل کار با هم جور بشه. خب خونه که نمیشه که تو پایین شهر باشه، که پایین اون طرف کوتولاب که نمیتونه مسئول حکومت تو کوتولاب بره بشینه، باید بیاد به سمت سجاد شهر رو بره بالاتر، نمیشه اصلا اون پایین. وقتی سجاد شهر بیا یه خونه 60 متری بزنی، اصلا باز هماهنگی نداره، یعنی هر کی تو خیابون رد شه میگه این خونه با بقیه خونه ها جور نیست، نه معماریش جوره، نه حجمش، نه زیربناش. این هم پس باید با بقیه خونه های محل تنظیم بشه. میبینی همه به خاطر یه تنظیم بسیار عقلایی هنرمندانه برای که هارمونی جور در بیاد، یه مرتبه رجایی تبدیل میشه به بعضی از آقایون. وقت وقتی اینجوری شد دیگه تو نمیتونی از علی و علی ابن ابی طالب و بسیجی و برو رومین، اینا دیگه نمیشه حرف زد. باید چیکار کنی؟ باید بگی بسیجی چماق داره، بسیجی فاشیسته، بسیجی گروه فشاره. باید بگی دیگه. برای که نمیتونی که هم با اون فرهنگ بسیجی که بهش میگن آقا نون خوش بخور، برو رومین، برای چی؟ برای چی برو رومین؟ برای که ما می‌خوایم حکومت علوی درست کنیم. بعد میگن خیرت میگیره. کی میشه این بچه‌ها رو اینجوری آورد پای کار؟ وقتی که ببینم کسانی که در اون حکومت تو مسئولیتن، وزیر این مملکتن، وکیلن، استاندارن، شهردارن، فرماندارن، رئیس دادگستری، قاضی، اونا هم به این حرفا باور دارن، قبول دارن، اونا هم باید به این حرفا قبول داشته باشن. نه که موقع جنگ و درگیری ببینم بگه آقا بفرمایید جلو، بفرمایید تعارف می‌کنم، بفرمایید شما جلو. موقعی که بعد سر سفره حکومت نشستم میدونن از همه جلوتر میشینن به کسی و فکر کنم یک واقعی آدم بود. ما رفیق برادری داشتیم که شهید شد، بعد ها من خبر داشتم خانومش داره فلفتی میکنه. یک کسی که تو جبهه جلو سردارای منطقه جبهه بود. اینا رو باید جواب بدن اینا. حالا بحث طلبکاری هم نیست، ما اینا بگم اونایی که تو جبهه جنگیدن بسیجی و طلبی از کسی ندارن اصلا. نباید هم طلب کار از کسی باشه. آقا ما جنگیدیم حالا به ما بیشتر بدیم. نه هم چیزی اصلا نیست. اتفاقا کسایی که اون زمان فداکاری کردن الان کمتر از بقیه میخوان و باید بخوان. بحث اونا نیست. اونا که بنده های خدا وظیفه‌شون انجام دادن، کاری هم نخواستن. شماها حداقل بحث ما که شماها آدم باشید. اونا به وظیفه‌شون عمل کردن، شما هم به وظیفتون عمل کنید. این فرهنگی است که باید مراقبش بود. و من عرض کردم استحاله آقا یه چیزیه که گفتن استحاله در یک انقلاب وقتی که حقوق پیدا میکنه که ضد انقلاب احتیاجی به اسلحه خانه مجزا نداشته باشه، بلکه سلاحش رو از زرادخانه خود انقلاب تحویل بده. این استحاله اینه. گفت استحاله مثل گاز خردل عمل میکنی، اولی که استشمام میکنی یه بوی فقط حد اکثر، یه مقدار غیرعادی شامه شما رو کمی آزار میده، بعد کم کم میبینه نه مثل که میشه تحملش کرد، چند تا نفس میگم امید بکی چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. بعد چند سال میذاره، بعد متوجه میشه که این کاری کرده با ریهات و امعا و احشایت که یه گلوله مستقیم آتشین این کار رو نمیتونست با تو بکنه، یعنی اگه مستقیم دفت میزدن این کار رو نمیکرد که اینا باید کرد، و بعد دیگه کار نمیتونی بکنی، دیگه علاج پذیر نیست. استحاله دقیقا همینجوری عمل میکنه. گفت دشمنانی که به جنگ انقلاب گرم نمیان، اینا صبر میکنن انقلاب سرد بشه، این حالا 20 سالم صبر میکنن، بعد برای آمدن سراغ انقلاب سرد دیگه احتیاج به جنگ و سلاح و کشته دادن این هم نیست. خیلی با لبخند و شوخی شوخی میشه آمد سوارش شد، خیلی راحت. با انقلاب گرم نمیتونن به جنگ، وای میتونن انقلاب سرد بشه. و همون حرفایی که با زبان شمشیر و جنگ 20 سال پیش نتونستن پیش ببرن، حالا بدون سر و صدا و بدون هزینه سیاسی نظامی میخوان همون حرفا رو پیش ببرن. و این قضیه تازگی هم نداره. من یه جای خوندم، حالا این چیزش هم یادداشت کردم برای اونجا میخونم. اونجا داره که ابو سفیان خب رهبر جبهه شرک و ضد انقلاب بوده در مکه، پیامبر رهبر جبهه انقلاب بوده، 20 و چند سال اینا با هم جنگیدن، بعد ابو سفیان شکست خورده، مکه فتح شده، پیامبر آمدن پیروز شدن، درست شد؟ بعدم اعلام عفو عمومی کردن، بخشیدن، غیر از چند نفر همه رو بخشیدن، حتی ابو سفیان اونم شکست خورد و گفت ما مسلمونیم، آمد بین مسلمان. جنگ تنزیل، نبرد تنزیل تمام شد. نبرد تنزیل یعنی اون نبردی که برای اصل تأسیس اسلام و حکومت اسلامی و جامعه دینی، برای بر سر نزول قرآن دعواست که آقا اینا کلام خدا هست، حق هست نیست. جنگ تنزیل تمام شد. خود پیغمبر و امیرالمومنین وقتی گفته بودن که همین جنگ‌های بدر و احد و خندق و اونها بهشون گفتن که این جنگایی که الان داریم می‌کنیم اینا جنگ تنزیل، اینا جنگای سختی نیست. از نظر تشخیص یه دوره‌ای خواهد رسید که من نیستم، او دوران که تو هستی دوران نبرد تعویل. نبرد تعویل یعنی وقتیه که همه میگن آقا ما قبول داریم اصلشو، صریح نمیگن اصلا ما قبول نداریم، همه میگن ما قبول داریم، ولی بعد شروع میکنن چی؟ یک قرائت‌هایی از او ارائه میدن، یه تفسیری از همو اصلش ارائه میدن که مضمونش درست خلافونه، ظاهرش اینه که قبول دارن اما در واقع قبول نه. این نبرد تعویل یعنی تفسیر غلط، تفسیر سوء دادن از یک حقیقتی که تظاهر میکنن قبولش دارن. پیامبر به امیرالمومنین گفت که دوران که بعد از من دوران خواهد بود که تو باید تو جنگ ها رو بیاری، اون نبرد تعویله. نبرد تعویل خیلی از نبرد تنزیل سخت‌تره. نبرد تنزیل اگه بخوایم مقایسه کنیم مثل اون درگیری اول انقلاب بود، هم خود انقلاب و شاه و اینا هم درگیری اول انقلاب که رسمان یه دهی میگفتن آقا اصلا قبول نداریم چی و کارو بردن تا جنگ، تا درگیری، او ترورها و او مسائل. نبرد تعویل نبردیست که بعد پیش میاد بین کسایی که همه در ظاهر میگن آقا نه ما همه رو قبول داریم، اما عملا مسیری دیگری میرن یا تفسیرهایی که ارائه میدن از او اصل خلاف او اصله. اینجا تشخیص خیلی سخته، اینقدر تشخیص سخت میشه که حتی بعضی از اصحاب درجه که پیغمبر میبرن. شما یه خواجه روی که اطراف مشهده یک جریانی ازش دیدم میدونید، یعنی این خواجه روی خب آدم بسیار شریفی بوده، خب بعد از پیغمبر ایشون جزو سردارای حکومت‌های اسلامی بعد پیغمبر بود، حتی جزو سرداران امیرالمومنین هم بود. بعد یه اتفاق میفته، بعد که درگیری پیش میاد بین امیرالمومنین با بقیه اصحاب پیغمبر، چون جنگ های امیرالمومنین همش جنگ هایی بود بین جناح های داخل حکومت اسلامی، همش جنگ های جناحی بود داخل انقلابیون اول انقلاب، چون همه اینا که با امیرالمومنین جنگ کردن جزو اصحاب درجه یک پیغمبر بودن. گفت که من که میخوام برای خدا و دین مواجه کنم، ولی واقعا من نمیتونم بالاخره چیکار کنم تو این درگیری، من طرف علی رو میگیرم طرف طلحه زبیر بگیرن، طرف کی؟ نه همه اصحاب پیغمبرن که، اینا همه جزء بزرگان انقلاب و اسلامن. من با کدوم جزمه بجنگم؟ وقت یه بهانه جور کرد از مرکز حکومت اسلام، مرکز دعوا و درگیری ها، گفت میرم دورترین جا از مرکز از دعوا که اصلا به این خبرها به گوشم نرسه، تکلیف نداشته باشه. پاشد آمد کجا؟ اینجا مشهد که دیگه منطقه مرزی کشور اسلامی بود، دورترین جاها به مرکز. گفت اصلا نمیخوام توی دعواهای که اونجا درگیری نمیخوام باشم. یه خواجه روی میگن ریگ گذاشته بود تو دهنش، ریگ که حرف نزن، تا میخواست حرف بشه، بحث سیاسی بشه، بحث چیزی بشه، در این ریگ تکان میخورد، یادش میاد چی نمیاد. خب یه عده مثل خواجه روی هم ریگ گذاشتن تو دهانشون که موضع نگیرن، هیچی نگیرن. برای چی؟ برای که جنگ تأویل تشخیص توش سخته، نمیتونن تشخیص بدن کی حق کی باطل. و همه اصحاب پیغمبرن، همه میگن اسلام، همه میگن قرآن، همه میگن پیغمبر. حالا ابو سفیان شکست خورده، خب برای چی این جنگ تأویل چقدر سخت‌تره؟ ابو سفیان شکست خورده، پیغمبر پیروز شدن. از این قضیه حدود 20 چند سال میگذره، خلیفه سوم میاد سر کار. خلیفه سوم خودش از همون تیم و باند و همون باند همه نگیم همون فرقه و طایفه ابو سفیان یعنی عمومی هم درست شد؟ عثمان هم سالهای اول رعایت میکرد، ساده زیستی و اینها رو رعایت میکرد. ابو بکر و عمر در مسئله حکومت خیلی رعایت میکردن مسائل رو، یعنی خود ابو بکر و عمر ساده زیستی و اینا رو رعایت میکردن، بحث قوم و خیشبازی و بخور بخور و بیت المال و این حرفا نبود در زمان ابو بکر و عمر، و اینا رعایت میکردن. خودشون هم آدم های ساده زیستی بودن، نسبتا رعایت میکردن. گرچه هیچ کس با علی قابل مقایسه نیست، ولی اینجوری نبود که یه مرتبه این زاویه باز بشه بلافاصله بعد پیغمبر شروع کنن ضد، نه خیلی چیزا هم رعایت میکردن. عثمان هم خلیفه سوم هم سالهای اول رعایت کرد، بعد دید که مثل که چون زمان عثمان دیگه نسل دوم انقلاب بود و اوضاع عوض شده بود و افکار عمومی هم تغییر کرده بود، تو افکار عمومی هم میگفتن یه عده که آقا دیگه بس جنگ و شهادت و ارزش ها و مرزش و این حرفا بس دیگه، بنده کافی دیگه شهید و مجروح و شعار و این حرفا، این شعار بس دیگه. خب عدالت و علوی و فلان و اینا ما میخوام زندگی ما رو بکنیم، ببین ما رو کنیم، این حرفا خیلی حوصله‌اش دیگه نداره، 20 سال از شعارا داره. خب این حرفا رو زدن، خلیفه هم خوشخوشانش آمد کرد. این خب خود مردم که میگن بس دیگه، مگه خودش نمیگن؟ مگه خود افکار عمومی نمیگن دیگه شعار و این جفنگیات اینا بس دیگه؟ خب خودشون که میگن بسه، ما هم میگیم بسه، بسه دیگه. خب بعد شروع کرد کم کم رفیق و قوم و خویش و اینا رو وارد حکومت کرد. این تعبیری که حضرت امیر دارن راجع به خلیفه سوم میگن او استعصار کرد. استعصار در برابر ایثار، ایثار یعنی مقدم کردن دیگران بر خود، استعصار یعنی مقدم کردن خود و باند خود بر دیگران، یعنی ویژه طلبی، امتیاز طلبی، زیاده طلبی، همین چیزی که امروز بهش میگن رانت خاری، رانت های حکومتی. یکی از انحرافات حکومت خلیفه سوم خصوص سالهای آخر رانت خاری بود، فامیل بازی، قوم و خویش بازی، پارتی بازی تو حکومت، اموال عمومی رو بین قوم و خویش دادن. اون چیزی که امیرالمومنین به شدت سرش حساس بود و سرش درگیر شد اصلا با اینا، خبر دادن به امیرالمومنین که آقا پسر عموتون که حاکم فلان جایه یه مقداری از بیت المال رو صلاح دیده که برای خودش برداره. گفت حالا همه خوردن با اینکه میل بکنید این چیزی بود. خب امیرالمومنین بهش دستور حکم داد که گفت من به تو اعتماد کردم، تو رو نزدیکترین آدمایی به خودم، تو رو قرار دادم شعاری و بتان هستی، تو رو نزدیکترین آدما به چیز به خودم قرار دادم، تو امین من بود. و گفتم من و تو امانت خدا و مردم دستمونه، تو به من خیانت کردی، خونتم الخائنین، رفتی کنار کسایی که به من خیانت کردن، دیدی هوا پسه، افکار عمومی و جو سیاسی علیه منه، رفتی تو هم طرف اونا. بعد بهش گفتم که این اموالی که بالا کشیدی اینا رو سری برمیدن به الله، فرمودن که والله با شمشیر سراغت خواهم آمد که با این شمشیر کسی را نزدم الا جهنمی شد و جهنمی بود. بعد این جملهش خیلی عجیبه، میگه والله، میگه به خدا سوگند اگر حسن و حسین کاری که تو کردی بکنن، اونها رو هم با همین شمشیر خواهم داد. این منطق حکومت امیرالمومنین بود. امیرالمومنین میگه که من در تمام دوران حکومتم یک دروغ به مردم نگفتم، تو جمله امیرالمومنین دیگه گفت والله ما کتم تو وشمتن ولا کذب تو کذبه، به خدا سوگند در تمام دوران حکومت و مبارزات هیچ از مردم من پنهانکاری نکردم، هرچه به مردم مربوط بود به مردم گفتم، با مردم اینجوری بود. گفت این چیزی که غربیا دارن یاد میدن تو ایران به ما، این مردم سالاری نیست، مردم سواری است. مردم سالاری همین که علی میگه، بعد میگه که والله و ما کذب تو کذب، میگه به خدا سوگند در تمام دوران حکومت حتی یک دروغ به مردم نگفتم. این خیلی چیز عجیبی ها، یه حاکمی به مردم یه دروغ هم نگفت، میگه به خدا در تمام دوران حکومت به مردم یک دروغ نگفتم. خب میگه که من چطور امشب آرام بخوابم در حالی که احتمال میدم در یک گوشه از سرزمین اسلامی امشب یه خانواده گرسنه بخوابم. میگه من احتمال میدم امشب یه خانواده گرسنه باشن تو منطقه تحت حکومت من امشب یه خوابم نمیبرم. خب یه منطقه منطقی بود که خلیفه در اواخر خلیفه سوم شروع شد، بعدا دیگه جلو رفت. اون جمله که می‌خواستم نقل کنم که چطور استحاله اتفاق میفته توی حکومت یا انقلاب، حواسا پرته و توجه بهش ندارن، فساد مالی، فساد سوء استفاده از حکومت، از بیت المال، قوم و پیشوازی، پارتی بازی، اینا کم کم عادی میشه. این که امیرالمومنین گفت استئصال لله حکم واقع، میگه در مورد استئصال و این راندخاری و قوم پارتی بازی تو حکومت حکم خدا روشنه. اینجوری نیست بگید اینم یک قرائت از حکومت دینیه، نه خیر، من پاشوای نیستم. داره که ابو سفیان که پدر خوانده باند امویه آمد توی پیش آمد ببخشید آمد سر قبر حمزه. این خیلی قضیه روشون خیلی جالبه، این سمبولیکه، این قضیه اصلا اونجا داره. قال ابو سفیان فی ایام عثمان و قد مر به قبر حمزه و ضربه به رجله. داره که ابو سفیان آمد بالا سر قبر حمزه و شهدای احد همین اطراف مدینه. خب ابو سفیان آمد بالا کیه این الان؟ کیه این جریان؟ این جریان است که حدود مثلا 27-28 سال از شهادت حمزه گذشته و حدود 20 سال مثلا از رحلت پیغمبر گذشته. حالا حکومت دوباره افتاده دسته کیا؟ بنی امیه، کسایی که اول سفیانی ها، کسایی که اول با اسلام و پیغمبر مبارزه میکردن شکست خوردن 20 سال پیش، حالا خودشون دوباره آمدن توی کم کم دارن میان تو حکومت. درست شد؟ ابو سفیان پدرخوانده این تیمه. ابو سفیان آمده بالا سر قبر حمزه، میگه که قال ابو سفیان فی ایام عثمان لقد مر به قبر حمزه و ضربه برجله. چشماش نمیدید، پیرمرد بود، به بغل دستش گفت کسی اینجا نیست ما رو نمیبینه؟ گفت نه. آمد بالا قبر حمزه، با لگد زد روی قبر حمزه، گفت چطوری حمزه؟ چطوری؟ یا ابا عمر ان الامر الذي طلبنا عليه بالسيف امسا فی یلق المان من اليوم یتلعبون به. گفت حکومتی که 20-30 سال پیش سرش ما با شما جنگیدیم، شمشیر زدید، خونریزی شد و شما بردیم و ما باختیم، به شکست خوردیم، او قدرت هایی که ما 20 سال پیش با زور شمشیر نتونستیم از شما بگیریم، خب حالا همون قدرت داره میشه بازیچه کودکان و جوانان ما، مثل توپ باش بازی میکنه. آمد به قول چی میگن دل جزونکا به جزونش بالا سر قبر حمزه، نیشگون معنوی میگی که چطوری خوردی بخور، 20 سال پیش شماها با ما جنگیدین سر یه قضیه ما رو شکست دادین، حالا ما دوباره رفتیم دور زدیم از در بیرون میکنیم از پنجره دوباره برگشتیم، الان دوباره تمام آدمای ما با اون طرز فکری که ما همون موقع بحثش میکردیم که وارد حکومت میخواهند شد که شماها برای دفاع از جنگ برای اصل تشکیلش جنگیدین. یعنی چی؟ یعنی تو نبرد تنزیل بردیم ولی تو نبرد تعویل باختیم، ما با کار خودمون کردیم. این خیلی این روایت قضیه سمبولیکه. یک بعد داره که ابو سفیان آمد پیش عثمان، پیش خلیفه تو دارالحکومه، آمد اونجا بعد به با عثمان باز گفت کسی نیست، میخوام اینتون حرفای درون گروهیشون رو باید یواشکی میزدن، یه حرفایی که پنهانی میزدن 20 سال بعد دیگه اینا رو علنی گفتن، اون موقع پنهانی میگفتن بعدها علنیش کردن. آمد گفت که ابو سفیان آمد پیش خلیفه سوم گفت که کسی نیست اینجا؟ گفت نه. گفت یا عثمان ان الامر امر عالمیه و الملک ملک الجاهلیه. گفت آقا حکومت دنیاویست، که باید خرمش میدید حکومت دینی و ارزش ها و عدالت و فقرا و مستضعفین نکنن کنن. حکومت حکومت دنیایی است. ولامر امر جاهلیه. با همون روش جاهلیت قبل از پیغمبر حکومت میکنید. این حرفا که دادن این شعارا و به فکر مردم و محرومین باشید و گرسنه بخوابید و مسئولین زندگیشون باید ساده باشه و همه به هم بگن برادر و خواهر و این حرفا مال دوران شعارا و مال اول انقلاب بود. یا حالا برادر خواهر اینا کلمه مستضعف هم دیگه نمیگن. هیچ خیلی جالبه. هیچ وقت مستضعف هم نمیگن. این آسیب‌پذیر. آسیب‌پذیر یعنی خودش یه مشکلی داره. آسیب پذیر یعنی خودش یک جوریش میشه. آسیب پذیره. مستضعف یعنی ضعیف نگه داشته شده. یعنی عده‌ای دارن بهش ظلم میکنن. دیگه مستضعف هم کسی نمیگه الحمدلله. گفت حکومت حکومت دنیوی است، به همون روش جاهلیت قبل از اسلام حکومت کرد. این حرفا ارزش و عدالت و انقلاب و فداکاری و یه حرفا که رجایی میزد و کمران میزد و اینا ولش کرد. اینا کشک دورش گذاشته. کمران یک وزیره وکیله که بیاد مثل یک بچه دستگی کلاش دست بگه تو خط مقدم به جنگه گوه یه حرفا ولش کن. بعد این گوشون میگه فجع الاوتاد الارضه بنی امیه، باند خودمون این اموی ها رو تمام تو تمام پست های کلیدی حکومت فوری بنشون. اوتاد الارض یعنی میخ های زمین، اون جاهای اصلی استراتژیک تو حکومت میمون کجاست تو جامعه، فقط آدم های خودمون میذاریم. بعد رو کرده عثمان به خلیفه گفت، به بقیهشون گفت به اموی ها بگو این قدرت رو به آمده دستمون دیگه از دست ندید. خب یه حرف رو تو جلسه خصوصی ابو سفیان گفت، ولی 20 سال بعد 20 و چند سال بعد این حرف رو یزید پسر معاویه نوه ابو سفیان که کل حکومت رو گرفت درست شد علنی گفت. حالا شما ببینید 50 سال پیش پیغمبر آمده ابو سفیان رو شکست بده، 50 سال بعد نوه ابو سفیان یعنی یزید میشه حاکم کل حکومت اسلامی، یعنی کل جامعه دینی دستش میافته، در حالی که مادرش مسیحیست و خودش شرابخاره. نوه پیغمبر یعنی امام حسین میشه چی؟ میشه خارجی خوارج، میشه فتنه‌گر. میدونی این حرفایی که به امام حسین زدن چیا بود؟ اتهاماتی بود سر قضیه کربلا. یکی بهش گفتن قانون شکنه، یکی گفتن ضد امنیت، امنیت جامعه رو حفظ، یکی گفتن فتنه‌گر، یکی گفتن تفرقه انداخته، یکی گفتن خروج کرده علیه حکومت قانونی. نوه پیغمبر 50 سال بعد شده ضد قانون و قانون شکن و هر شبت چیز، نوه ابو سفیان شده حاکم، کسی که عرق و شراب میخوره رسما. این او جنگ تعویل که از جنگ تنزیل سخته. تو جنگ تنزیل پیغمبر ابو سفیان شکست داد، تو جنگ تعویل بنی امیه دوباره همه چیزو گرفتن و کل حکومت رو گرفتن، همه چیزو عوض کردن. بعد یزید او حرفی که یواشکی پدر بزرگش توی جلسه خصوصی گفت آمد علنا گفت سر امام حسینی که آوردن جلوی یزید، دیگه دیدین همه تون روزخونا گفتن دیگه، آمد سر امام حسین گذاشتن با جلوی تش جلوی یزید جلوی اسرا، چوب برداشت میزد به لب امام حسین. بعد به امام حسین گفت که چطوری آقا؟ بعد گفتش این شعر رو خون، گفت لیت اشیاخی به بدرین شهیدو، کاش پدران ما و پدر بزرگامون اینا که تو بدر به دست پدر این کشته شدن حالا میبودن میدیدن که ایران به دست ما کشته شد، انتقامشون گرفت. یعنی حسین قربانی خشونت جد شد. همین چیزی که تو روزنامه ها نوشتن همین پارسال نوشتن تو همین روزنامه های کسی آقای نوشت خون بخون شدن محال است. باید گفت که امام حسین قربانی خشونت جد شده. کربلا محصول طبیعی بازتاب طبیعی چی بود؟ خشونتی بود که تو احد و بدر پیغمبر کرد، حالا اونم تلاش میکرده. مقاله های که نمیدن این سخنانی خود یزید بوده زنید. این درگیری بوده که در صدر اسلام شما بینید چجوری پیش رفته و به کجا رسیده، چگونه میتوان افراد بسیجی و مذهبی را که از بهبود اوضاع ناامید شده اند امیدوار کرد و از خواب غفلت بیدار کرد. ببین آقا یک چیزی ما از هممون از امام یاد گرفتیم که باید یادمون نره. امام یک آدمی بود که در بدترین شرایط و بهترین شرایط از نظر مادی و استراتژی می‌زنی همش یه جور بود، اصلا آدم از قیافش نمی‌فهمید یه الان شکست خورده یا پیروز شده. این روحیه رو اگه بتونیم یاد بگیریم خیلی روحیه مهمیه. یه جا من خودم همون اوائل زمان درگیری های سال 50 و 60 و اینا، آقای بهشتی یه بار از قول خاطرات آقای بهشتی تو روزنامه خوندم، من گفت من دیدم فشار تو روزنامه ها علیه من خیلی زیاده، چون اون موقع نمیدن یادتون هست اونایی که پیرمرد مثل ما یادشونه دیگه، در سال 59 اینا یادتونه که آقای بهشتی اصلا اسمش نمیشد برد اینجا تو دانشگاه ها بخصوص، از بس جمع‌سازی و سمپاشی کرده بودن علیهش به عنوان یک چهره کریه وقیح ساخته بودن از شهید بهشتی، اصلا نمیشد اسمش برد. نمیدونم یادتون هست تو دانشگاه مشهد آقای بهشتی اومد صحبت کنه، جمعیت یک صدا شعار میدادن کیش کیش بهشتی، یا آقای بهشتی می‌خواست بره سفر یکی از شهرستان‌ها تو همین خراسان برای که بهش توهین کنن، جلو ماشینش خر کشتن، الاغ زدن زمین جلو ماشینش، بهش گفتن برای شما باید خر کشن. خب بهشتی تعریف می‌کنه میگه یک زمان اینقدر فشار روزنامه‌ای و اعضا و مطبوعات علیه من زیاد شد که من دیگه گفتم که اصلا من تکلیف دارم و ندارم دیگه. بعد گفت رفتم پیش امام، به امام بگم که آقا ما خلاصه بریدیم دیگه. گفت رفتم به امام گفتم که آقا این ای همه حمله هایی که به من میشه حمله به من نیست، اینا میخوان شما رو بزنن، جرئت نمیکنن به من بزنن، شما اگه اجازه بدید برای که بهانه رو از دست اینا من بگیرم، من برم کنار دیگه، من برم کنار دنبال کارم. بعد میگه امام گفت اگر کسی باید بره کنار، من که اولای من شما پیمتترم، من باید بیشتر من برم کنار پیش شما. بعد آقای بهشتی میگه که همون موقع دیدم مردم توی اون حیات بغلی دارن شعار میدن مثلا درود بر خمینی. بعد میگفت امام گفت که فلان میشنوی چی میگن؟ گفت چی؟ گفت اینا دارن میگن درود بر خمینی. گفت اگر تمام اینا یک صدا الان بگن مرگ بر خمینی، برای من یک ذره تفاوت نمیکنه، من به وظیفه خودم که خدمت به مردمه ادامه میدم، اصلا برای مهم نیست بهم بگن درود یا من، کار من خدمت به مردمه و تلاش برای اجرای عدالته، من این کارو میکنم، چه به من بگن درود چه بگن من. این روحیه خیلی روحیه سخت و مهمه، اگه این روحیه به وجود بیاد دیگه این خواهر یا برادرمون جوابشو میگرفتن. ایده میگوین فاتحه دین در دانشگاه خوانده شده، نظر شما چیست؟ نه من قبول ندارم. اولا اغلب این همین بچه‌ها و اینایی که شما خیال می‌کنید دیدینن، اغلب اینا باطنهای درست و نجیب دارن. من خیلی تو جمعهایی بودم که ظاهر اون جمع تمامش آدمه بودن که هرکی میدید بگوید اینا اصلا اهل هیچ چی نیستن، در حالی که وقتی با اینا درست صحبت میشه متواضعانه مؤدبانه و مستدل حرف حساب درست بوده درست داده میشه بایشون، اغلب اینا من به شما عرض بگم هیچ چی کم ندارن از بچه بسیجی ها، فقط یه مقدار اطلاعات کم دارن، یه مقدار حرف حساب باشون کسی بزنه، مستدل باشون صحبت کنه. یک جلسه بود یک جایی بود دانشگاه شیراز، یک دو سال پیش یک مناظره میزگردی بود با بعضی از آقایون بحث میکنه، اینا میگفتن اصلا اسلام جامعه مدنی نباید، نداره ربطی به دین نداره، دین فقط مسئله شخصی و خصوصیه، نباید در حکومت اینا بحثی شده، نداره تمام شد. من دیدم 7-8 تا از این بچهای دانشجویی که تیپاشون تیپای آنچنانی بود که اصلا آدم فکر میکرد اینا اهل هیچ نیستن، اومدم جلو گفتم با تو کار، من گفتم اینا دارن میان حتما به ما یاد متلکی بگن یا اصلا ما بگن بزنن، یعنی خودم آماده کردم از متلک شنیدن تا کتک خوردن، چون با یک بعضی چیزی بود جلسه می جو التهابی داشت و اینا، آمد جلو گفت که گفت فلان ما اومدیم تشکر کنیم برای که اگر از مذهب دفاع میشه، اگه اینجوری از مذهب دفاع بشه یعنی مستدل و درست، هیچ کس ضد مذهب نیست بجا. من این حرف قبول دارم، توی دانشگاه های ما فاتحه دین خوانده نشده، در دانشگاه های ما اگر درست دین ارائه بشه کسی مخالف مذهب نیست، مگه یه دادم اقلیت مریض معارض که همیشه همجا هستن. دو تا نکته است، یک مذهب درست بیان بشه، مستدل متواضعانه و مؤدبانه بحث بشه، چیزای مندرآوردی به نام مذهب غالب نکنیم به اینا، و دو از اون مهمتر آقا عمله، از اون مهمتر عمله و به خصوص عمل حکومت. یکی این که درست نظریه به مردم انتقال پیدا کنه و مستدل، یکی هم این که از اون مهمتر عمله. من یه بار خدمت بعضی از آقایون عرض کردم، گفتم آقا ما بریم 10 جلسه تو دانشگاه شبهات نظری در باب حکومت دینی و اینا همه رو جواب بدیم، درستم جواب بدیم، همه هم بگن خیلی خوب آسال ما رو جواب بدیم. بعد که خبر یک اختلاس 123 میلیاردی و تو روزنامه میاد، فاتحه همه و بحثای نظری خونده شده است. خبر یک حالا که رکورد شکست گفتن همین چند بخش یک اختلاس 200 میلیاردی بود چی گفت یک بانک دیگه رکورد شکست رکورد الحمدلله ما اگه 50 جلسه خب برم تو دانشگاه برای بچه‌ها بشینم میگم آقا حکومت دیگه اینجوری روایت بخونه بحث کنه میگه آقا همه حرفی که میگه درست اینا ما قبول داریم منطبق سرمو برمیگردن و از جلسه میرم بیرون با بیرون چیکار کنم مشکل اصلی تضاد بیرون و درون جلسه است اینو باید حلش کنن مسئولین تو حکومت هیئت دولت وزرای ما مجلس ما دستگاه قضایی اینا رو باید حلش کنن بس این که آقا این حکومت دینی که در نهج البلاغه امیرالمومنین گفته پیغمبر گفته امام گفتن رهبری میگن تو قانون اساسی آمده به خاطرش 300 هزار نفر از بچه‌ها شهید شدن بچه‌هایی داریم که الان 15 سال رو تخت خوابیدن از گردن به پایین فلجن بچه‌هایی که فقط این چشماشون نمی‌تونن تو حدقه چشمشون حرکت بدن 15 سال آقا 4 روز من مریضم تو تخت می‌خوابم دیگه با هر کی به دور بدن یه یقه‌شو می‌گیره 15 سال رو تخت خوابیده اینا این بحثه که این بچه‌ها اینجوریه خانواده‌ای که شوهرش شهید شده اینا که بچه‌ای که رفتن شهید شدن بچه‌هاشون موندن شما اینو ببینید شمایی که دختر دارید دختر کوچیک دارید ببینید دو روز میرید مسافرت وقتی برمیگردید دختر شما تو خونه مادرش میگه که تو این دو روز چیکار کرده خونه رو سرش خراب کرده برای که دور پدرش ندیده ببینید این بچه‌هایی که 200 هزار 200 هزار از اینا رفتن شهید شدن 4 تا 5 تا دو تا 10 تا بچه تو خونه هاشون اینا ندیدن پدرشون دیگه تمام یعنی یه آرزو داره این دختر بزرگ شده عروس شده یه آرزو داشته که باباش بگه پدر خواه اینا برای چی رفتن عرض من اینه که اون رو باید درستش کرد و الا با شبهات و اینا ما مشکل اصلی شبهات واقعا نداریم بسیجی مدافع حقوق مردم است شما بفرمایید مدافع حقوق بسیجی کیست مدافع حقوق بسیجی همونطور که امام گفتن باید مسئولین حکومت به وظیفه‌شون عمل کنن اما به شما بگم ارزش بسیجی ایه که حتی وقتی که دارن حقوق خودشو پامال میکنن که دارن میکنن توی جامعه اصلا از بعد از جنگ کردن تا همین الان حتی حقوق خودشو دارن پامال میکنن این داد به خاطر حقوق خودش ولی نزنه داد به خاطر حقوق مردم بزنه حتی ارزش بسیجی هم میده پدر خودش در بیارن داد نزنه گفت وقتی که خودتو میزنن ساکت باش ولی وقتی دارن مردمو میزنن داد بزن توی محافظه‌کاری آقا نداریم توی بسیجی ها بیدار بشه اصلا بسیجی تمام ارزشش به یک محافظه کار نیست نمیچسبه به یک چیزی ما چیزی شما نداریم که بچسبیم بهش هر باید باشیم تا آخر هر فقط هم از انقلاب و ارزش‌های انقلاب دفاع کنین از هیچ کس و هیچ جناحی دفاع نکنین از اصل انقلاب و دین باید دفاع کرد و این نظامی که به خاطرش این همه خون می‌ریزه من مسئله دیگری که حالا چون وقت نیست چون گفتن جمع جورش کن آیا بسیج فعلی نیازمند بررسی آسیب شناسانی جدی نمی‌باشد خیلی جدی می باشد یعنی الان به نظر من اگر نقاط ضعفی که تو بسیج وجود داره شناسایی و ترمیم نشه بسیج اصلا ممکنه در آینده هیچ خدمت دیگه نتونه بکنه مبانی تشکیل بسیج دانشجوی در سال 67 از نظر امام چه بود و آیا الان در این مسیر هستیم یا نه اون مبانی رو امام خودش گفت امام گفت گفت من آرزو میکنم گفت افتخار میکنم یک بسیجی هستم ایشون گفت هدفش از بسیجی بود که نه یک میلیشیای کلاسیک و تقلیدی از نوع جاهای دیگه بلکه توده های اصیل مردم تو صحنه حضور داشته باشن کارهایی که از حکومت ها و بخشنامه و دولت و قانون اینا برنمیاد این کاریست که از اینا برنمیاد شما اینو بدونید جنگ ما رو با هیچ ارتش کلاسیکی نمیشه